گل من چندین من شیفتم بین شاری مهنت به سر آمد سر و دست افشان رمیده. خیلی ممنونم که با به وقت گفتگو در این دقایق آغازین صبح جمعه همراهی میکنید. در این بخش از برنامه های رادیو گفتگو نوبت میرسه به پخش برنامه تولیدی انقلاب پنجم با موضوع هوش مصنوعی.
انقلاب پنجم. سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. قدری هستم که قرار با ایشون در خصوص عامل‌های هوش مصنوعی یا ایجنت‌های هوش مصنوعی صحبت بکنم. جناب آقای پوریا حداد. پوریا جان خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
سلام به شما، امیدوارم که امروزی صحبت خوبی بتونیم داشته باشیم و برای شنونده جذاب و آموزنده باشه.
زنده باشی. اگر لطف بکنی خودت رو معرفی بکنی به من نمیشه.
حتما. من پوریا حداد هستم، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فعال توی حوزه هوش مصنوعی. اصلا 98 این حوزه فعالیتمون به صورت اختصاصی تو حوزه هوش مصنوعی بوده. فعالیت‌های مختلفی داریم تو حوزه هوش مصنوعی و عضو کمیسیون هوش مصنوعی نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران.
بسیار عالی. باز مجدد سپاسگزارم ازت بابت وقتی که در اختیار ما بذاری. پویا جان، ما قرار در مورد عامل‌های هوش مصنوعی صحبت بکنیم. در گذشته هم بحث‌هایی رو در موردش داشتیم، ولی من خیلی دوست دارم یه قدم برگردم عقب‌تر. فکر می‌کنم موضوع مدل‌های زبانی بزرگ رو باید یکم ازت بیشتر در واقع یاد بگیرم. اون قسمت رو اول میخوام باید مرور بکنم. چی شده که ما الان تو این چند سال به صورت ویژه، به صورت خاص خیلی داریم میشنویم و مدل‌های زبانی بزرگ انقدر تو زندگی ما هم حتی دارن تأثیر میذارن؟
سوال خوبیه. من اگه بخوام یه نگاهی داشته باشیم، یعنی بخوام یه بررسی بکنیم که توی گذشته هوش مصنوعی چیا برای همه جذاب بوده. خب همونطور که احتمالا خیلی هم میدونن، هوش مصنوعی موضوعی نیست که تازه مطرح شده باشه. از دهه 50 میلادی، در واقع از 1954-56 در موردش صحبت‌های زیادی شده بود. اما چیزی که باعث شد هوش مصنوعی توی دنیای امروز ما خیلی پررنگ بشه و عموم مردم ازش استفاده بکنه، همین مدل‌های زبانی بود که ما بهشون حالا میگیم LLM، Large Language Model، یا مدل‌های بزرگ زبانی. شاید یکی دو تا موضوع قبل از اون هم وجود داشت که خیلی سر صدا کرده بود، مثل مثلا مقاله ترانسفورمرها یا متد اتنشن و توجه، که خب موضوع خیلی مهمی بود، بیس خیلی از این در واقع مدل‌های هوش مصنوعی که ما داریم کار می‌کنیم از اون مقاله ها بیرون اومده. به خاطر اینکه می‌دونید مثلا توی موضوع توجه یا اتنشن، فرض کنیم یکی از ویژگی‌های مغز ما انسان‌ها، حالا این شاید جالب باشه برای بعضی‌ها بگم در موردش، یکی از ویژگی‌های مغز ما انسان‌ها اینه که خب یه اندازه‌گیری انجام داده بودن که هر فریم تصویری که ما انسان‌ها می‌بینیم با اون قدرتی که بینایی ما داره، بعضن تا چند گیگابایت دیتا داخلش وجود داره. اما اینکه مغز ما میتونه تمرکز بکنه رو موضوعات مهم، مثلا فرض کن موقع رانندگی شما دارین رانندگی میکنین، به جلو توجه میکنین، موضوعات زیادی رو میبینین، یک آدمی از یه گوشه رد میشه، چراغ راهنمای رانندگی رنگش عوض میشه و موضوعات مختلفی اتفاق میفته، ولی مغز شما میتونه روی مهمترین موضوعات توجه بکنه و بر اساس این توجهی که داره اون عملکرد مناسب رو داشته باشه. بخاطر همین خیلی وقتا ما خیلی چیزایی که میبینیم رو به خاطر نمیاریم توی روزمره زندگیمون. اما اون چیزی که توی در واقع باعث شد هوش مصنوعی که ما حالا امروز خیلی هوش مصنوعی به همین مدل‌های زبانی بزرگ می‌شناسن برسیم و خیلی در موردش بیشتر صحبت بشه. یه مدل بزرگ زبانی GPT بود که حالا به عنوان چت GPT معرفی شد. تقریبا سال 2022 بود، اواخر 2022 یا حالا دیگه تقریبا مثلا اوایل 2023 بود که معرفی شد. خب قبل‌تر هم خیلی در مورد این موضوع صحبت شده بود. مثلا اون موقع‌هایی که ما در مورد تست تورینگ صحبت می‌کردیم، تست تورینگ برای حالا خیلی دوستان باش آشنا هستن، ولی حالا یه خلاصه بخوام بگم، تست تورینگ این بود که میگفتش که اگر به صورت ساده اینطوری بود که اگر یک انسان یک طرف نشسته باشه و یک ماشین طرف مقابل نشسته باشه و دیواری بین ما باشه که ما ندونیم اون طرف دیوار انسان نشسته یا ماشین، اگر ماشین بتونه طوری با من ارتباط برقرار بکنه که من انسان متوجه نشم که اون ماشینه، این تست تورینگ پاس شده و خب این یه سطح بالایی از هوش غیر انسانی در نظر گرفته شده بود. ولی به خاطر همین ما خیلی همیشه روی این مدل‌های زبانی فکر می‌کردیم، کارهای انجام می‌شد، اما چت GPT برای اولین بار اومد مدلی رو معرفی کرد که واقعاً تاثیرگذار بود. یعنی خیلی ها به این موضوع فکر کردن که احتمالاً همچین چیزی میتونه توی خیلی زمینه‌ها به ما کمک کنه، مثلا به عنوان پشتیبان برای خیلی از موضوعات. یعنی شما میتونید سوالاتی رو ازش بپرسی که در واقع لازم نیست بیانت مثلا یک بیان خیلی مشخصی باشه و لازم نیست خیلی حتی گاهن دقیق موضوعی که می‌خواید
محاوره حدودی
زبان انسانی رو بتونید باهاش صحبت کنید و اون جواب‌های دقیق و خوبی بهت بده. خب این تاثیر خیلی بزرگی هم روی خیلی از کسب و کارهای گذاشت که قول‌های تکنولوژی بودن، مثلا همین شرکت گوگل که خب یه چیزی بالای 80-90% از درآمدش رو مثلا توی حوزه تبلیغات توی بازه از زمان داشت و روی سرچ انجین یا روی موتور جستجوش خیلی کار می‌کرد. خب بعد از اینکه این مدل زبانی مطرح شد، حتی شرکت بزرگی مثل گوگل هم متوجه شد که بعد در واقع
تغییر استراتژی بده،
اومد مدل زبانی جمنای خودش رو معرفی کرد و خیلی موضوعات شبیه به این. اما اگه بخوام در مورد مدل‌های زبانی صحبت بکنیم، همونطور که گفتم بعد از 2022 که چت GPT معرفی شد، هوش مصنوعی به صورت عمومی بین مردم رواج پیدا کرد که حالا بیشتر در مورد صحبت
می‌کنیم. بسیار عالی، ازت سپاسگزارم. موضوع گفتگوی ما در خصوص عامل‌های هوش مصنوعی یا ایجنت‌های هوش مصنوعی است و کاربردهایی که میتونن داشته باشن. پوریا جان، ما بحثمون به اینجا رسید که در واقع ابتکار عمل یا گوی سبقت رو بودن یک شرکتی در میان اون قول‌هایی که میشناسیم، این هوش مصنوعی رو از 2022 به این شکل جدید وارد زندگی ما کرد که به نظر میاد خیلی کاربرپسندتر و به خاطر شیوه راحت‌تر تعامل باهاش هم این همه در واقع در مورد هوش مصنوعی میشنویم و اومد تو زندگیمون. من ازت یه سوالی دارم، اونم اینه که خب خیلی از ماها تجربیاتی که با مدل‌های زبانی بزرگ داریم بیشتر تجربیات متنیه. آیا LLM ها یا مدل‌های بزرگ زبانی محدود به متن میشن یا نه وارد حوزه های دیگه هم میشن؟
سوال خیلی خوبیه. همونطور که ما میگم اغلب افرادی که حالا عموم مردم با هوش مصنوعی از مدل‌های بزرگ زبانی و به خصوص از چت جی پی تی آشنایی پیدا کردن، به خاطر همین موضوع که آشنایی با این حوزه بوده، خیلی ها فهم میکنن که تنها کاری که مثلا LLM ها یا مدل های زبانی بزرگ انجام میدن همینه. اما کاربردهای خیلی جذابتر از اون وجود داره که اتفاقا توی حوزه خیلی کاربردی تری برای انسان ها هم هست. مثلا یکیش توی حوزه سلامت هستش، توی حوزه پزشکی هستش. ما الان مدل های زبانی رو داریم که شما میتونی برای اونها بیماری خودت یا بیماری هر کسی و مشکلاتی که بدن یک انسان احتمالاً دوچارش میشه یا حتی مشکلات ذهنی و منتالی رو میتونی براش تشریح بکنی و از اون بخوای که برای اون موضوع برای تو پروتئین یا مولکول یا داروی دیزاین و طراحی بکنی که بتونه مشکل رو حل بکنه. فرض بکنی که شما با شرایط اختصاصی بدن یک انسان بیماری رو تشریح بکنید، بگید که یک بیماری هست که مثلا در این حالی که دوچار مثلا یک زایعه نخاعی هست، در این حالی که سرعم داره، مثلا به یک کانسر یا یک سرطانی هم دوچار شده و حالا در این حال مثلا دیابت هم داره یا حالا البته بیمار دیگه خیلی اذیتش
کنه.
آره. میتونه شرایط خیلی خاصی داشته باشه اون بیمار. منظورم اینه که میتونیم محدودیت‌های مختلفی رو براشون تعریف بکنیم و از اون بخوایم که پروتئین یا مولکولی رو طراحی بکنه که بتونه بیماری این فرد رو حل بکنه. ببینید پروتئین ها دیزاین کردن و طراحی کردنشون کاریه که بشر خیلی از اون موقعی که فهمیده که این پروتئین ها چی، از موقعی که ما تونستیم متوجه بشیم که چیزی به اسم پروتئین ها وجود دارن، خیلی دوست داشتیم که بتونیم در واقع بتونیم مولکول هایی رو طراحی بکنیم که این کار انجام بده. الان وقتی این تشریح رو برای اون مدل زبانی انجام میدی و اون مدل زبانی برای شما مولکولی رو طراحی بکنه، میتونی اون مولکول رو به آزمایشگاه بدی، اونو برای شما در واقع به وجودش بیارن و بعد به شما بدن که بتونی از برای اون بیماری که داریم در مورد صحبت میکنیم ازش استفاده بکنی. این اتفاق خیلی اتفاق بزرگیه و همینه که باعث میشه که الان در مورد این صحبت بشه که ما میتونیم عمر انسانها رو خیلی بیشتر بکنیم، میتونیم در واقع روند افزایش سن سلولی یا بهش میگن ایجینگ سلولی رو مختل بکنیم یا کاهش بدیم که سلولها دیرتر پیر بشن و انسانها عمر طولانی تری رو داشته باشن. البته که در گذشته هم اگه دقت بکنیم ما خب توی زمانهای خیلی دورتر وقتی علم پزشکی خیلی سطحش پایین تر بوده، خب عمر متوسط آدم ها خیلی کم تر بوده. یعنی آدم هایی که ما بیشتر در موردشون میشنویم اون خوششانس هایی بودن که تونستن زنده بمونن، وگرنه خیلی ها به خاطر بیماری های ساده ای که ما امروز با یه قرص بدون نسخه حتی درمانشون میکنیم از بین میرفتن. حالا ما توی اون روند داریم به سمتی میریم که بتونیم عمرها رو خیلی بیشتر افزایش بدیم و در واقع روند رشد سلولهای جدید و تازه شدن بدن انسانها رو خیلی بهتر انجام بدیم. این مدل زبانی ها مدل هایی هستن که خیلی خاص منظوره هستن برای این حوزه و فقط هم این نیست.
پوریا، مدل زبانی تو این حوزه که خاص باشه، حالا مخصوصا تو اون قسمت، چون من خیلی درد دلم با مدل های مجانی عامه، داریم که بتونی نام ببری
که رایگان باشه؟
رایگان باشه؟
نه اینطوری نیست. اینطوری این نیست. به خاطر اینکه ببینید شما حتی اون چیزی هم که طراحی میشه برای شما، مثلا فرض کنید یک پروتئین برای شما اگه طراحی میشه، آدم عادی نمیتونه اون پروتئین رو بسازه. یعنی نیاز به آزمایشگاه
هست. فعلا به صورت اینکه دسترسی عموم باشه نیست، ابزاری در دست پژوهشگران قرار میگیره.
در دست پژوهشگران یا در دست افراد صاحب قدرت یا ثروتی که بتونن هزینه های اون رو تامین بکنن، یعنی بتونه اون رو برای خودش طراحی بکنه، آزمایشگاه براش بسازه و کار دیگه اش انجام بده.
احتمالاً پس فقط اون نسخه هایی که برام فقط دعا میکنن.
شما فعلا اون نسخه دعا احتمالاً.
خب من یه ذره درک کردم که الان LLM ها چه شکلی کار میکنن. بریم سراغ عامل ها یا ایجنت ها. ایجنت ها رو چه شکلی میتونیم تعریف بکنیم و نسبتشون با مدل های زبانی بزرگ چی میشه؟
بله، خب ما الان به یه مرحله رسیدیم که خب همونطور که حالا یه وقتی هم در موردش فکر کنم صحبت کردیم، توی دنیایی که بعد از دنیای دات کام که شرکت‌های بزرگ این حوزه معرفی شدن و جایگاه خودشون رو پیدا کردن، آمازون، اینتل، مایکروسافت، شرکت‌های این مدلی خودشون جایگاهش خودشون رو پیدا کردن، حالا به اون دنیایی رسیدیم که شرکت‌های حوزه حالا در واقع پردازش‌های بزرگ متنی یا LLM ها، حالا من خیلی ریز دارم میگم، خب شرکت‌هایی که داریم میگیم کارهای بیشتری هم انجام میدن، اینا هم جایگاه خودشون رو پیدا کردن. به خاطر همین دیگه الان رقابت کمتر سر اینه که یک کسی بیاد یه مدل زبانی جدیدی برای خودش ایجاد بکنه. همچنان این کار انجام میشه. الان چین مثلا توی همین چند ماه اخیر مدل دیپسیک، مدل کیوون و خیلی مدل‌های دیگر رو معرفی که خیلی قوی بوده. قطعا مدل های دیگه معرفی میشن، گراکی که مثلا مال حالا یکی از شبکه‌های اجتماعی معرفی شده و خیلی مدل های دیگه و همچنان اینا هم که معرفی شدن دارن نسخه های جدید میدن. ولی میخوام بگم که به خاطر هزینه خیلی بالایی که معرفی مدل های زبانی داره، یه مقدار رقابت توشون اینجوری نیست که بگیم هر مجموعه میتونه وارد بشه. بعضا مثلا گراک که داریم در مورد صحبت میکنیم، یه چیزی اخیراً یه چیزی حدود 100 هزار پردازنده جی پی یو H100 شرکت انویدیا که خب میلیاردها دلار هزینه شونه اومده توی مجموعش وارد کرد و قدرت پرش خیلی بالایی داره. اما چیزی که الان خیلی در واقع کسب و کارها دارن به سمت اون میرن، شرکت های متوسط دارن به سمت اون میرن، ساخت ایجنت ها یا عامل های هوش مصنوعیه. این عامل ها در واقع یک مجموعه ای از فرایندها رو میتونن برای شما اتوماسیونش بکنن، ولی نه به این لحن ساده ای که داریم در مورد صحبت میکنیم. ببینید وقتی ما مدل های زبانی بزرگی رو داریم، اینا خب مدل های زبانی رو شما میتونید باشون ارتباط برقرار بکنید و کارهای خاصی رو ازشون بخوای که براتون انجام بدن. اما وقتی یک مجموعه کار رو از یک مدل بخوای، حالا من میگم نمیگم مدل، از یک ایجنت بخوای، اون در واقع اون ایجنت میتونه یک مجموعه کار رو برای شما با یک دستور انجام بده. برای مثال فرض بکنید که من میخوام یک محتوای ویدیویی برای یک شبکه اجتماعی برام تولید بشه. اینکه من این دستور رو بدم و بگم که تقاضای من چی هستش و بعد دیگه اون مدل فارغ از اینکه اون مدل تولید تصویره، چون ما مدل داریم برای تصویر تولید کردن، برای ویدیو تولید کردن، صوت تولید کردن، متن تولید کردن و هر محتوای دیگه، این مدل میره و همه اون کارهایی که لازمه رو انجام میده. مثلا فرض کنید ویدیویی برای شما تولید میکنه، متن حالا کپشن برای شما مینویسه، پیدا میکنه که با چه زمانی مثلا احتمالا منتشر بشه بهتره، خودش براتون منتشرش میکنه و همه این کارها رو برای شما انجام میده. این در واقع ایجنت هوش مصنوعیه که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنه.
خب الان من بخوام استنباط خودم رو بگم مطابق با اون فهمش که شما داشتی، به نظر اینطور میاد که در واقع ایجنت ها عملیت انجام یک کاری رو بر عهده میگیرن. الان مثلا میگم ما با چت جی پی تی یا با هر کدوم از مدل ها در واقع داریم با هم یک گفتگویی انجام میدیم، بسته به اراده من کاربر داره، یک چیزی وارد میشه و یک جوابی رو میگیریم. ولی تو ایجنت ها میتونه در واقع این عملیت از طریق یک واسطه دیگه ای اتفاق بیفته و یک کاری در دنیای واقع در واقع حادث بشه. با جناب آقای پوریا حداد در خصوص عامل‌های هوش مصنوعی و کاربردهای اون. خب پوریا جان، به یک در واقع نقطه ابتدایی برای این موضوع رسیدیم. برای اینکه بهتر بفهممش، میشه با یک مثال موضوع رو برامون تشریح بکنیم؟
بله حتما. بیایم فرض بکنیم که مثلا میخوایم در مورد موضوع گردشگری صحبت کنیم. توی این حالت بذارید یه مدل، یه ایجنتی رو مثال بزنم که چه کاری رو میتونه انجام بده. این چیزی که دارم میگم الان وجود داره، یعنی همین الان داره این کار رو انجام میده. خب شما یه سری محدودیت ها حتما توی سفر داری، مثلا میگی که من میخوام یه سفری رو بدم، داریم برای این ایجنت تشریح میکنین که چه مسائلی داری، میگی میخوام یه سفری رو برم، بودجه‌ای که برای خودم در نظر گرفتم مثلا این میزانه، من توی هتل ها میخوام اقامت بکنم، ولی هتل ها میخوام مثلا توی شهری که دارم میام، فرض کنم مثلا دارم میام کیش یا دارم میام مشهد یا هر جای دیگه، میخوام مثلا نزدیک به یک بخش خاصی از شهر باشه. از طرفی میگین که بازه زمانی که من میخوام سفر بکنم توی این بازه است، و حالا یه موضوعات این مدلی رو براش تشریح میکنی. کاری که اون ایجنت انجام میده چیه؟ به جای شما میره و اولا قیمت هتل هایی که توی اون شهر هست رو برای شما استخراج میکنه، بعد بلیت هایی که توی اون ساعت ها یا اون روزهایی که شما در نظر گرفتین باید باشه رو میره برای شما، در واقع هم زمان اون بلیت ها رو در نظر میگیره. حالا شما مثلا احتمالا گفتی که من میخوام مثلا زمینی برم، هوایی برم یا هر مدل دیگه ای، بودجه‌ای که شما دادین رو میاد تقسیم بندیاش رو انجام میده، هتل های شهر رو میگرده ببینه کدوم به اون مقصد نزدیکه، بعد کدوم هاشون با اون قیمتی که شما گفتین در واقع همخونی داره، از اون طرف کدوم هاشون مثلا شرایط خاصی که شما میخواین. فرض کن شما میگین که من میخوام حتما مثلا دو تا اتاق مستر مثلا داشته باشه، یا میخوام مثلا یه شرط خاصی داشته باشه، همه اینا رو در نظر میگیره و در نهایت خروجی که به شما میده احتمالاً دو تا دونه بلیت حرکت و یه حالا وچر یا هر چیزی که برای رزرو هتل مثلا استفاده شده. یعنی چی؟ یعنی یک پروسه کاملی که میتونه از شما ساعت‌ها زمان بگیره که برید بگردید ببینید کدوم هتل‌ها هستن، کدوم پروازها هستن و خیلی چیزهای دیگر رو براتون انجام بده. یه کار خیلی جذاب دیگه هم که میتونه بکنه که حتی ممکنه شما مثلا زمان بیشتری لازم داشته باشین برای انجامش، اینه که حتی ممکنه بره نظرات کاربرانی که در مورد یک هتل یا حالا مثلا فرض کن یه اتاق بومگردی یا هر چیز دیگه‌ای وجود داره، اون نظرات رو بخونه، اونایی که نظرات مثبتی در موردش وجود داره رو در نظر بگیره، اونایی که شرایطش با شرایط شما میخونه رو در نظر بگیره و اونو به شما معرفی کنه. این یعنی ذخیره کردن یه زمان خیلی زیادی از شما و یه فرآیند بسیار لذت بخش که شما فقط کافیه درخواستتون رو بدین و خروجی اون چیزی که میخواین رو در واقع در دست هست.
یا الان ایجنت هایی که حالا باشون دیدیم یا شما باش مواجه بودی، الان توان پرداخت رو هم داره؟ یعنی میتونه پرداخت رو هم انجام بده؟ چون مثلا میگم ما یه موضوعات احراز هویتی داریم، یه رمز دومی هست باید بیاد رو گوشی من خونده بشه، اینها الان اینا وجود داره و آیا بستر قوانین مقرراتش به نظرت داره آروم آروم فراهم میشه که من این عملیات رو بدم به یک ماشین که به نیت به نیابت از من این کارو بکنه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید این مدل هایی که داریم در واقع این ایجنت هایی که داریم در موردشون صحبت میکنیم، مثلا اونهایی که قراره به وبسایتی وارد بشن و یه تحقیقاتی رو انجام بدن، کارهایی که مربوط به انجام این پروسه تا آخر باشه رو میتونن انجام بدن. اما در مورد مثلا موضوعاتی مثل پرداخت، به خاطر اون موضوعات امنیتی که وجود داره، ممکنه مثلا میگم لازم باشه که خب یه پیامکی برای شما بیاد، یه رمز دومی باشه و وارد بشه. ولی جالبش اینجاست که اگه مثلا میگم شما دارین این فرآیند رو با موبایلتون با گوشی تلفن همراهتون انجام میدی و اون پیام به همون گوشی همراه میاد، میتونه خودش بره و اون پیامک رو بخونه و وارد بکنه، که حالا خب این به هر حال ممکنه از لحاظ امنیتی یه مشکلاتی وجود داشته باشه. هنوز هم قوانین مشخصی برای این حوزه وجود نداره. دلیلش هم اینه که خب این موضوع خیلی موضوع تازه‌ایه، یعنی ما واقعا تازه وارد شدیم، توی خیلی از کشورها قوانین مشخصی براش وجود نداره. فکر می‌کنم احتمالاً در آینده نزدیک این قوانین بیشتر
احسن، چون اونجایی که در واقع عاملیت انسانی قرار تفیض شده این ماشینی، علل قاعده یکی از ملاحظات بحثه قوانین و مقررات و این هم هست. بسیار عالی، ممنونم ازت پوریا حداد، بابت زحمتی که کشیدی، وقتی که در اختیارمون گذاشتی. در پناه خدا باشید.
آنچه که تقدیم حضور شما شد برنامه انقلاب پنجم بود با موضوع هوش مصنوعی. امیدوارم موضوعات و مباحث طرح شده در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
جفا ها نکنی بر بکنی با دل من وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من قصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من وانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من واله و شیدا دل من بی سر و بی پا دل من وقت سحرها دل من رفته به هر جا دل من مرده و زنده دل من گریه و خنده دل من خواجه و بنده دل من از تو چو دریا دل من بی خود و مجنون دل من پانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من
دوستان در هفته هایی که گذشت و در چند روز اخیر خب یکی از خبرهای بین الملل که خیلی مورد توجه قرار گرفت جابجایی قدرت در کشور ونزوئلا بود با دخالت مستقیم آمریکا و فرمانی که ترامپ صادر کرد. در نهایت هم دیدیم که مادورو از قدرت کنارگیری کرد، به صورت یک اسیر او رو از کشور خارج کردند. در دادگاهی در آمریکا او و همسرش محاکمه شدند. اما در این حال در صحنه داخلی ونزوئلا چندان تغییر قدرتی به چشم نمیاد، به طوری که نشریه فارن پالیسی تیتری زده و مقاله نوشته مبنی بر اینکه ترامپ هیچ برنامه مشخصی برای ونزوئلا نداره. در عمل هم میبینیم که خب خیلی از دولت مردانی که در دولت مادورو بودن کماکان قدرت رو حفظ کردن، تسلط امور رو در دست دارن و انگار صحنه فقط صحنه حزب مادورو بود. ما می‌خوایم در رابطه با این موضوع و ابعاد مختلفش یک گفتگو تقدیم حضورتون کنیم با کارشناسی در حوزه مسائل بین الملل و آمریکا و ببینیم خب جریان چه هست. جناب آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده مهمانی هستن که به صورت تلفنی در این رابطه خدمت شدیم. جناب آقای دکتر غلامزاده عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و در خدمت هستم با افتخار.
متشکرم. فقط آیه غلامزاده اگر از تجهیزات جانبی و هندزفری دارید استفاده میکنید ممنون میشم جدا کنید و مستقیم با تلفنتون با ما صحبت کنید، صدای شما رو با کیفیت بهتری بشنویم. متشکرم. اما به ما بفرمایید که خب چرا سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا خودش رو اینقدر فاقد انسجام نشون داد و آیا فقط هدف حذف مادورو بود و اون مسائلی که او رو به این صورت از صحنه خارج بکنن، یا اینکه آمریکا هدفهای دیگری داره؟
آمریکا یه هدف کوتاه مدت داره و یه هدف بلند مدت از ماجرای ونزوئلا. هدف کوتاه مدتش اینه که بتونه از منافع اقتصادی بهره مند بشه و یک تسلط راهبردی به صنعت نفت ونزوئلا و منابعش که بزرگترین منابع نفتی جهان هست پیدا بکنه. خوب. این هدف کوتاه مدت است و برای اینکه بتونه این کار رو بکنه ترجیحش این بود که این اتفاق به صورت یک تحول و یک انقلاب یا یک کودتا و اینها شکل نگیره که کشور از بین بره و دوباره بخوان یک نظامی رو اونجا برپا بکنه. برای همین لازم بود که در کوتاه‌ترین حالت و کم آسیب‌ترین حالت ممکن اتفاق بیفته. من به نظر میرسه کل این داستان آدم ربایی و اتفاقاتی که افتاده به نوعی هماهنگ شده بوده با ساختار داخلی ونزوئلا.
یعنی این رو اسمش رو شما کودتا میگذارید؟
کودتای نه میتونیم بگذاریم به تعبیری، که هم آقای مادورو از صحنه خارج بشه، هم ساختار حفظ بشه، هم ادبیات ساختار حفظ بشه با یک تغییر، که خود این خانومی هم که معاون رئیس جمهور بود الان سوگند ریاست جمهوری خورده مطرح کرده با این تغییر، که تغییر که فرصت سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی توی صنایع نفتی ونزوئلا فراهم بشه
و هدف بلند مدت رو هم